بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما دانشجویان گرانقدر، برادران و خواهران دانشجو که از دانشگاه آزاد اسلامی قم و همچنین دانشگاه شهید بهشتی تهران به دانشکده کشاورزی کرج به منظور زیارت بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شده اید گرامی می داری و از ذات اقدس اله توفیق علم با عمل را برای همه شما و برای همه علاقمندان به قرآن اطرت مسئلت میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که راه انبیا و اولیا را به همه ما ارائه کند و توفیق طی این طریق را به همه ما مرحمت بفرماید. بحث های گذشته پیرامون انسان و دین بود که مهمترین مسئله هر روز و هر عصر همین است. بخش های از این بحث در نوبت های قبل به عرضتون رسید. به این قسمت رسیدیم که یکی از منابع غنی دین عقل است. وقتی ما خواستیم دین را بشناسیم و قلمرو به دین را ارزیابی کنیم، نباید دین را به عنوان نقل خلاصه کنیم، بعد ظواهر الفاظ و کلمات را بررسی کنیم و بگوییم شعاع الفاظ این است و قلمرو کلمات آن. بنابراین بسیاری از معارف و مسائلی که دینی است و جزء دین محسوب می شود اونها را از منطقه دین خارج کنیم. اگر صحبت در قلمرو دین است، اگر درباره رهاورد دین بحث می کنیم، قبل از اینکه به اون رهاورد دین بپردازیم و قبل از اینکه اون مبانی را بررسی کنیم، باید اون منابع را ارزیابی کنیم. منبع یعنی جای جوشش. اول باید بدانیم که دین از کجا می جوشد. اگر کسی خواست شعاع یک چشمه ای را بررسی کند، این باید کاملا ارزیابی کند که چند چشمه در دامنه کوه می جوشد. اگر بعضی از چشمه ها را ببیند و بعضی از چشمه ها را نبیند، قهرن نظرش در باره قلمرو و چشمه های دامنه کوه کوتاه خواهد بود. اگر کسی دین را فقط از الفاظ بداند و بس و دین را در قرآن و روایت خلاصه کند به بس و عقل را منبع دین نداند و حجت دینی نداند، این گذشته از این که یکی از غنی ترین و قوی ترین منابع دین را حذف کرده است، بلکه در حقیقت به خود قرآن و روایات هم عمل نکرده است. زیرا قرآن عقل را مدار بسیاری از احکام می داند، روایت عقل را منبع بسیاری از معارف می شمارد و عقل را منبع دین می داند و عقل را منبع احکام می شمارد. پس اگر کسی عقل را در مقابل دین قرار داد، نه حق عقل را ادا کرد و نه سهم نقل را داد، چون نقل یعنی دلیل لفظی قرآن و روایات عقل را منبع دین می دانند و حجت خدا می شمارند. بنابراین ما قبل از این که بحث کنیم قلم رو به دین تا کجاست، باید بدانیم که دین از کجا می جوشد. البته غنی ترین و قوی ترین و اولین منبع دین قرآن کریم است. این را خود عقل به ما میگوید، زیرا عقلی که با اون ما خدا را ثابت میکنیم و میشناسیم، عقلی که با اون ما معاد را ثابت میکنیم و میشناسیم، عقلی که با اون ضرورت نبوت عام و رسالت عام را ثابت میکنیم و میشناسیم، عقلی که با اون ضرورت اعجاز را ثابت میکنیم و میشناسیم، چنین عقلی که چراغ راه ما بود، قدم به قدم ما را جلو آورد، نمیتوان گفت اکنون که به شرع رسیدیم دیگر از تو بی نیازیم. مثل این که کسی با پله های نردبان بالا رفت تا منطقه دیدش وسیع شد و الان روی پله های نردبان ایستاده است. اگر بگوید من به نردبان احتیاجی ندارم، از همونجا سقوط می کند، چون ما با نردبان بالا رفته ایم. اگر بگوییم نردبان چه و به نردبان نیازی نیست، همونجا سقوط می کنیم. ما با نردبان ادله عقلی به حقیقت عالم پی بردیم، با نردبان حقیقت عقلی و براهین عقلی گفتیم عالم و آدم خدایی دارد و اون خدا واحد است و اون خدا حکیم است و اون خدا برای هدایت مردم انبیایی اعزام می کند و برای تشخیص انبیا از متنبیان دروغین معجزه‌ای به اونها مرحمت می کند. همه اینها را با چراغ عقل دیدیم و تشخیص دادیم. دیگر نمی توان گفت عقل رفیق نیم راه ماست. ما با این عقل گفتیم خدایی هست و تنها راه نما خداست. اونگاه وقتی به سراغ وحی خدا رفتیم، میبینیم وحی خدا همین عقل را که ما را به خدا و وحدت خدا و ضرورت وحی و لزوم اعجاز هدایت کرده است، همین عقل را به رسمیت میشناسد و با او سخن میگوید و اصول اولیه که او می فهمد همون را مبنای استدلال قرار می دهد. چیزهایی هم که عقل نمی فهمد طرزی بیان می کند که عقل بیدار بشود به بفهمد و اون دفینه ها و گنجینه های عقلی عقل را شکوفا می کند و یسیر لهم دفائن العقول، اون فطرت فراموش شده را هم قبار روبی می کند و احیا می کند تا انسان بیاد اون فطرت هم باشد. بنابراین چنین عقلی را که دین تصحیح می کند و برسمیت می شناسد، خود یکی از منابع قوی دین خواهد بود. از این جهت ما منبع دین را طبق روایاتی هم که فرمود خدا دو حجت دارد، یکی عقل و دیگر این انبیا و اولیا، با این بررسی ها یکی از منابع قوی دین عقل خواهد بود. اونگاه میگوییم اولین و قوی ترین منبع دینی قرآن کریم است، که در کنارش عدت طاهرین که تاری تل به قرآن کریمن قرار دارن، عقل هم منبع قویست در خدمت قرآن و اطرت. اجماع چیز تازه نیست، منبع نیست، کاشف است. اجماع کشف می کند از رضای معصوم یا از دخول معصوم و رأی معصوم علیه السلام و علیه السلام. اجماع جنبه اثباتی دارد نه جنبه ثبوتی. اجماع چراغ است در حقیقت نه معدن. عقل هم چراغ است و هم معدن، روایات هم چراغن هم معدن، آیات قرآنی هم چراغ است هم معدن، از خود چیزی دارن که ارائه می کنن. عقل هم چراغ است که خوب می فهمد و هم معدن که از خود حقایقی را دارد. البته همون عقل که خدا را اثبات کرده است، همون عقل می فهمد که این سرمایه از خود او نیست، چون هر کمالی برابر با هستی اون موجود کامل است. عقل این معنا را به خوبی درک می کند، می گوید من که هستیم از خودم نیست، از خداست. وصف من هم از خودم نیست، از خداست. روح آدمی که حقیقتش از خداست، کمالات روح هم از خداست. این چنین نیست که یک موجودی در اصل هستی به خدا نیازمند باشد ولی در وصف خود از خدا بی نیاز. این قابل قبول نیست و معقولم نیست، چون وصف فرع بر گوهر ذات است. اگر گوهر ذاتی چیزی از خدا بود، اوصاف او هم از خداست. قهرن چنین عقلی می شود منبع. اونگاه اگر چیزی را عقل با ادله قطعی ثابت کرد، خواه به صورت کارهای اجرایی، خواه به صورت کارهای مدیریتی، خواه به صورت کارهای حکومتی و مانند آن، دیگر نمیگوییم این را علم گفته است، نه دین. دین چیزی دیگری میگوید و علم چیزی دیگری دارد و کارهای اجرایی و مدیریت و مانند اون را علم به عهده میگیرد و کارهای ارزشی را دین. چرا نمیگوییم؟ برای اینکه خود این عقلی که این فتواها را میدهد، خود منبع قوی دین است. یعنی هم دین را ثابت کرده است و هم برخی از جوشش‌های دینی را خود به عهده گرفته است. و چون ذات اقدس اله این پیغمبر را در نهان و نهاد هر انسانی آفریده است، دیگر کارها را تقسیم کرده است. بعضی از کارها را انبیای بیرونی به عهده می‌گیرند، برخی از کارها را انبیای درونی. عقول انسان‌های پاک سرشت، فطرت انسان‌های سالم جز انبیای درونی است. این هم وحی خداست، منتها این شرایطی دارد که بر اساس اون شرایط مسئول و معصوم خواهد. مطلب دیگر آن است که ممکن است بسیاری از افراد تشخیص ندهن عقل سالمی که منبع دین است با عقل مشوبی که منبع دین است فرقشون چیست. البته اگر کسی داعیه‌ای نداشته باشد، مشکل داخلی او را نپوشونده باشد، تشخیصش سخت نیست، آسان است. یک سلسله قضایای فطری مشترک است بین همه انسان‌ها، یک سلسله اصول اولی است که اولی بودن اونها یا بدیهی بودن اونها روشن است. هر مطلب نظری به وسیله این بیان‌ها مبین می‌شود. راه وجود دارد و راه معصوم است. رونده گاهی اشتباه میکند، گاهی اشتباه نمیکند. اگر رونده بدون هوس حرکت کرد و احیانا لغزید و اشتباه کرد، معذور است. و اگر چنونچه با هوس حرکت کرد و لغزید و آسیب دید، معذور نخواهد بود. عده‌ای بر این پندار باطل بودن که میگفتن مثلا مشرکین، اونها که بت پرستن، متمدن تر و هدایت شده تر از مسلمینن. این تعصب کور را داشتن. نه اکنون این تعصب کور پدید آمده باشد، از دیر زمان هم این تعصب بوده گاهی مشرکین را بهتر از مسلمین می دانستن. همین یهودی های عنود می گفتن که ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. ذات اقدس اله به رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیته و سنا فرمود علم تر الالذین اوت و نصیب من الکتاب یقولون للذین کافروا ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود رسول من نمی بینی عده از این یهودی ها مثلا چه می گوین؟ اینها می گوین بت پرست ها متمدن تر از مسلمینن، چون احیانا یک سلسله کارهای رهایی را در اونها می نگرن و این را آزادی تلقی می کنن. اگر چنونچه رهایی را کسی آزادی تلقی بکند و بی بندوباری را آزادی و حریت بداند، حرفش همان است که یهودی ها درباره مسلمین می گفتن یا مسیحی های اون روز درباره مسلمین می گفتن. اونها در داوری و قضا و حکومت بین این که آیا مسلمون ها بهترن یا مشرکین، اسلام بهتر است یا شرک، می گفتن ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. در قبال این نظر غرض ورز یهودی و مسیحی، ذات اقدس اله فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این احداث، این اقوام از حرف تازه و حرف نو را وحی الهی دارد. غرض ممکن است کسی بت پرستی را بهتر از توحید بداند، مشرکین را متمدن تر از مسلمین بداند. این گونه از غرض ورزی ها همواره بود، لکن اگر چون چه کسی عقلش به دام هوس گرفتار نشود، اونگاه حق را خوب درک می کند. ذات اقدس اله فرمود قد تبین الرشد من الغی، یعنی اگر کسی بیمار نباشد، قرض و مرضی در کنار کرسی داوری او رخنه نکند، خوب می تواند تشخیص بدهد. این چنین نیست که حق مستور باشد یا باطل پوشیده باشد. این قد تبین الرشد من الغی، نفرمود قد بوین الحق من الباطل یا بوین الرشد من الغی، که به فعل مجهول گفته باشد، به فعل معلوم ذکر، یعنی حق روشن است باطل هم روشن است، مثل شب و روزی که تاریک است و دیگری روشن. یک قباله را وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و طلبات المسلین ترسیم کرده است و بود این حرف هایی که من میزنم عقل به این حرف ها شهادت میدهد در صورتی که از اسارت هوس بدر آید. شهد به العقل ازا خرج من اثر الهوا. یه وقت از انسان بر اساس کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، عقلش تحت هوا و هوس اسیر است. وقتی اسیر شد برابر هوس فتوا میدهد، در این حال که درست میفهمد دروغ میگوید. مشکل عقل آن است که اگر خدای ناکرده به اسارت هوس درآمد، خوب میفهمد بد حرف میزند. این اولین شکنجه روحی اوست. در نوبت های قبل به عرضتون رسید، اگر چنونچه انسان گرفتار غرایز باطل طلبی شد، اون فطرت را از دست بدهد و هیچ نفهمد، یک حیوانی بشود، اون در این دالان انتقالی از انسان به حیوان رنج میبرد، اما وقتی حیوان شد دیگه رنجی ندارد. الان یک گوسفند در این که گوسفند است که رنجی نمیبرد، یک بهیمه دیگر در این که بهیمه است که آزرد و خاطر نیست، یک درنده مثل سگ و گرد در این که درنده است که رنجور نیست، خب درنده است، یک گزنده نظیر مار و عقرب از اینکه نیش میزنند و جرارن که رنج نمیبرند. اما اگر کسی در درون درونش فطرت انسانی باشد، بعد بیرونش و اون لایه های اولیه او را هم مار و عقرب شدن پر بکند، این جرارانه نیش میزند، مسموم میکند و میفهمد که بد است. این عذاب هیچ کسی این فطرت از او گرفته نمی شود، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت. تمام عذاب در این است. حتی اونها که به صورت حیوان محشور می شوند انسانی هستند که حیوانند. حتی اونها که در قیامت نظیر رباخاران دیوانه محشور می شوند عاقلی هستند که دیوانه، یعنی می فهمند که دیوانه، وگرنه دیوانه در این که دیوانه است که رنجی نمی بره. او خجالت نمی کشه از کارهایی که برخلاف عقل و عرف هست انجام می دهد. ولی اگر کسی بفهمد که دیوانه است رنج می برد. بستگان و دوستان دیوانه رنج می برند، می گوین این دوست ماست که به این صورت مبتلا شد، اما خود دیوانه رنجی نمی برد. ولی رباخاری که به دیوانگی سردر می آورد می فهمد که دیوانه است. جریان قیامت این چنین است. به هر تقدیر اگر کسی از اسارت هوا بدراید هم می فهمد هم درست سخن می گوید، و اگر به اسارت هوا دراید و از اسیر شدن هوا خارج نشود و اسیرانه سخن بگوید حق را می فهمد باطل می گوید. این عذاب اوست. مثل یک انسان معتاد می فهمد بد است ولی می کند، نه این که اون نفهمد، چون حکم اکنون سم را در درون خود چشیده است. کدام انسان معتاد است که نداند اعتیاد بد است اما مجبور است این کار را ادامه بدهد؟ می فهمد بد است ولی مجبور است این کار را بکند، چون بر خودش تحمیل کرده است. این همان است که میگوین ضرورت به اختیار منافی اختیار نیست، امتناع به اختیار منافی اختیار نیست به مانند. بنابراین اگر کسی این منبع غنی را حفظ بکند کاملا میتواند تشخیص بدهد. مطلب بعدی آن است که اگر ما خواستیم بین عقل خالص و قیاس که منبع نیست، حجت نیست، راهی برای اثبات یا نفی احکام نیست تشخیص بدهیم، اون راه هم مشخص است. یه وقت است که ما از یک جزئی پی به جزئی دیگر میبریم، این را گفتن هیچ راهی وجود ندارد، برای اینکه هر امر جزئی گذشته از اون جامعه مشترک یه خصوصیات مربوط به خود دارد. این خصوصیات مربوط به خود اینها حصارن و حجابن، نه چراغ. اگر کسی بخواهد از یه جزئی پی به جزئی دیگر ببرد، این همون تمثیل منطقی و قیاس اصولی است که راه باطل است. لذا دین را نمیشود با قیاس اثبات کرد. ان سنت اذا قیست محقت دین، یا ان اقول دین الله لا یساو بالاقول و مانند. و اما اگر خواستیم از کلی پی به جزئی ببریم، این راه باز است، یعنی راهی که ما را تا حد خداشناسی پیش برد، تا حد وحی شناسی، تا حد رسول و نبی شناسی، تا حد معجزه شناسی پیش برد، اون راه همچنان ادامه دارد. ما اگر خواستیم بفهمیم معجزه چیست، حتما باید بدانیم که فرق اعجاز با علوم غریبه چیست، چطور سحر و شعبده و جادو و کهانت و طلسم و امثال اینها نمیتواند نشانه وحی باشد بلی معجزه نشانه وحی است، فرق جوهری معجزه با علوم غریبه چیست. اینها رو خود عقل کاملا تشخیص میدهد، اونگاه میگوید فرونشه معجزه از چیزهای دیگر جزء علوم غریبه هن، اونا راه فکری دارن، جزء علوم مدرسه هن، مبادی دارن، موضوع دارن، محمول دارن، قابل نقل و انتقال هست. می شود درس خون، ساحر شد، شعبده یاد گرفت، سحر و جادو و طلسم و امثال زارک را که انتقال فکری دارن، راه حصولی دارن، راه نقل فکری دارن، یاد داد و یاد گرفت. و اما معجزه یاد دادنی نیست، یاد گرفتنی نیست. کسی درس معجزه آوردن بخواند، کسی راه فکری داشته باشد، این چنین نیست. این به قداست روح وابسته است. قداست روح هم یه امری نیست که کسی با درس خوندن ها فرا بگیرد و مانند. بنابراین اون فرق اساسی منبع بودن عقل و منبع نبودن قیاس آن است که عقل از جامع و کلی که فراگیر است و سایه افکن پی به جزئیات زیر مجموعه خود میبرد. قیاس عبارت از آن است که ما از یک جزئی پی به جزئی دیگر ببریم. هر جزئی محفوظ به خصوصیات و شناسنامه مخصوص خودش است که منهوی او، کمهوی او، کیفهوی او را تأمین میکند. این جدار و حصار مانع از آن است که ما از یک خصوصیتی به خصوصیت دیگر پی ببریم، و اگر این کار را کردیم میگن قیاس به راه باطل است. ولی اگر چنونچه از کلی خواستیم زیر مجموعه او را بشناسیم، یه راه معقول و مقبول است. مطلب بعدی آن است که آیا دین که منابع گوناگون دارد در رابطش با انسان همه مسائل ارزشی و دانشی را باز بیان کرده، خطوط کلی را گفته، راه را بیان کرده یا ابزار و روش را هم نشون داده است؟ در بسیار از مسائل ابزار و روش را نشون داد، منتها ابزار و روش چون با سنت و سیرت معصومین سلام الله علیهم اجمعین در ارتباط است، قرآن سیرت انبیا را نقل کرده، سنت اونها را نقل کرده، کیفیت حکومت اونها را نقل کرده، کیفیت جنگ و صلح اونها را نقل کرده، کیفیت معماری اونها را نقل کرده، کیفیت ساختمان سازی اونها را نقل کرده، کیفیت تسخیر هوا اونها را نقل کرده. در جریان سلیمان پیغمبر علی نبی جناب آله و علیه السلام میبینید بسیاری از مسائل مربوط به معماری به مانندان رو نقل کرده. در جریان داوود پیغمبر زره بافی و زره سازی رو نقل کرده. در جریان اسکندر ذوالقرنین، در جریان ذوالقرنین که خواه اسکندر باشد یا نباشد، خواه نبی باشد یا نباشد، ولی حرف او رو به عنوان یک حرف مقبول نقل کرده. کیفیت سد سازی رو، سد فلزی سازی رو، چون اون چرا که از ذوالقرنین است یه سد فلزی است در حقیقت، نه سد خاکی است و نه سد بتونی و مانندان، بلکه سد فلزی است که گفت آتونی زبر الحدید. به هر تقدیر این روش ها رو نقل کرده. در مسئله حکومت هم شیوه امامت را نقل کرده، نه شورایی را، فرمود هر جا هست یک نفر باید رهبر باشد، اگر پیغمبر است یک نفر است، اگر امام است یک نفر است. مسئله امامت را تعریف کرده، نظام نظام امامت و امت است، نه نظام شورایی. اینا را هم بیان کرده و هم سنت و سیرت حاکمان دین را به خوبی تشریح کرده. بعد هم فرموده در این حال که مشورت مقدس است و محترم است، حرف نهایی را اون رهبر میزند که فرمود به شاور هم فرعن فعضا عظمت فتوکل. یک نفر در مملکت بالاخره باید حرف نهایی را بزند، وگرنه لوکان فیه مالهتون لله لفسدتا. گرچه ممکن بود دو پیغمبر یا دو امام علیهم السلام از اون جهت که معصومن یک کشور را اداره کنند، ولی برای اینکه الگوی دیگران باشند، هرگز دو تا پیغمبر در یک عصر اداره امور مردم را به عهده نگرفتند، دو تا امام اداره امور مردم را به عهده نگرفتند. حتی در صدر اسلام برای اونها روشن شده بود که اگر مسئله شورایی هست، شورا برای تعیین خلیفه است، نه شورای رهبری. لذا بعد از درگذشت عمر وصیت کرد که 6 نفر جمع بشوند و یک نفر را انتخاب بکنند، نه اینکه 6 نفر جمع بشوند و کشور را اداره بکنند. شورا در تعیین خلیفه بود، نه شورا در خلافت. بر تقدیر برای اونها هم که احیانا امامت مصطلح معصومانه را نمیپذیرند، برای اونها هم حل شده بود که سنت و سیرت انبیاء علیهم السلام رو وحدت رهبری است. و از طرفی هم در این حال که مشورت معتبر و محترم است، ذات اقدس اله به رسولش فرمود به اینکه تصمیم گیری و حرف آخر زدن به عهده توست، فاذا عزمت فتوکل علی الله. ضمن اینکه فرمود تو باید تصمیم بگیری، عزم از آن توست، به همه ما فهموند که توکل از آن انسان مصمم و عظیم است. کسی که اهل عزم نیست، اهل توکل هم نیست. توکل به معنای تنبلی و کسالت و پرهیز از کار و مانند اون نیست. اگر کسی اهل تصمیم بود میتواند توکل کند، یعنی خدا را وکیل بگیرد. اما اگر کسی تنبل بود، تن به کار نداد، اهل تصمیم و عزم نبود، او توفیق توکل را هم هرگز نخواهد داشت. اول تصمیم گیری، بعد انتخاب وکیل. فرمود مصمم باش کار رو انجام بده، بعد بدان خدا وکیل توست و اذا قزمت فتوکل علی الله. مطلب بعدی که مربوط میشد به مسئله توسعه و دین و دین و توسعه، که اینا سوالات گوناگونی است مربوط به مسائل قبلی و مباحث قبلی. گاهی این چنین سوال میشود که اگر دین با توسعه موافق است، برنامه مهمیان مدت دارد، دراز مدت دارد، از یه طرفی ما را از حرص منع کرده، از طول عمل منع کرده، از تکاسل منع کرده و مانند آن. این نهی های بیشماری که در دین هست با برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت و امثال ذلک هماهنگ نیست. شما اگر برنامه کلان دارید، برنامه دراز مدت دارید، با اون طول عملی که در دین نهی شده، با اون حرصی که در دین نهی شده هماهنگ. پاسخش هم در خلال سخنان قبلی گفته شد که دین یک تکاثری دارد مذموم، یک کوثری دارد ممدوح. فرمود اگر کسی برای خود تلاش و کوشش کند، این حرص است و این حرص جز تکاثر است و مذموم. اگر برای خود اندوخته کند، این حب جمع است و حب جمع هر دو مذموم است. و اگر برای خود تولید کند، بسیار چیزی بدی است. و اما اگر کوثر باشد نه تکاثر، یعنی تمام همش این باشد که نظام اسلامی و امت مسلمان و جامعه اسلامی را از هر نیازی برهاند، این کوثر است مطلوب. این نه تنها با برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت منافی نیست، بلکه به ما دستور میدن این چنین باش. همون علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسدینی که فرمود این اخوف ما اخاف و علیکم اثنان اتباع الهوا و طول العمل، همون علی سلام الله علیه وقتی باری را بر شتر تحمیل کرد و شتر با بار را می برد، کسی از حضرت سوال کرد بار شتر چیست؟ همون 300 درخت خرما. از گردن 300 درخت خرما که روی یک شتر جا نمی گیرد و بود اینا حصه های فراوانیست، اینا رو می کارم می شود 300 درخت. اونگاه همین علی سلام الله علیه وقتی به خلافت رسید، طبق نقد مرحوم کلینی در دومین روز خلافت روی منبر نشست، دست ها را انگشت های دوتا دست را لای هم گذاشت، بعد فرمود مردم ببینید من دستم به بیت المال دراز نمی شود تا اون درخت های خرما نیاز مرا برطرف می کند. و عاقلانه بیندیشید، وقتی دستم به بیت المال دراز نشود، دست دیگران را هم کوتاه خواهم کرد. این یک سخن است که انسان تا زنده است با تلاش می کوشد، یا آثار قلمی دارد که حریصون بالمؤمنین باشد اونا را نجات بدهد، یا آثار اقتصادی دارد که مشکل جامعه را حل کند و خودش هم در حد ساده زندگی میکند. اون طول عمل جلوی تکاثر مذموم را میگیرد، نه کوثر ممدوح را. انسان که برای خود کار نمیکند، برای ابد خود کار میکند. چون چندین روایت دارد انسان وقتی زنده است که آثار او زنده باشد. خب انسان میخواهد برای همیشه زنده باشد، چه بهتر یه اثر بیاد مندنی داشته باشد. نشد یه اثری که لااقل بر اساس بنکت و ماقدم و آثارهم در دراز مدت زنده باشد. صدقه جاریه، کتاب علمی، تربیت نسل صالح و فرزند صالح، همه اینها جز صدقاتی است که تا اینها هستند خیر اونها به آدم میرسد. پس طول عمل جلوی تکاثر رو میگیرد، نه جلوی برنامه ریزی میان مدت یا دراز مدت که برای تأمین نیازهای امت اسلامی است. تتمه این بحث ها انشاءالله در نوبت های بعد.